أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس واقع میشه در استصحاب، کلام در استصحاب در جهاتی هست. جهت اول اینه که بنابر این که استصحاب در شبهات حکمیه جاری بشه که نظر مشهور هست، شکی نیست که بحث استصحاب از مباحث علم اصول خواهد بود، چون استصحاب نتیجش در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع خواهد شد. مراد از استنباط اقامه حجت هست، اما از اینکه حکم شرعی کلی کشف حقیقی بشه یا کشف تعبدی بشه به سبب امارات یا کشف تنجیزی و تعذیری بشه، یعنی صرفا ما منجز و معذر نسبت به حکم شرعی اقامه کنیم، که از آن گاهی تعبیر میکنن به استنباط تنجیزی و تعذیری. استصحاب در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار میگیره. مثلا ما دنبال این هستیم که آیا نماز جمعه در عصر غیبت واجبه یا نه، میخواهیم این حکم رو استنباط کنیم. نوبت میرسد به استصحاب بقای وجوب نماز جمعه از زمان حضور امام علیه السلام تا به امروز. میگیم صلاة الجمعه کانت واجبتن فی زمان الامام علیه السلام، و نحن نشک فی بقاء وجوبها فی عصر الغیبه فیجری استصحاب بقاء وجوبها. این نتیجه که جریان استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه است میشه منجز وجوب نماز جمعه واقعا در عصر غیبت. مرحوم آقای خویی فرمودن که چون ما استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداریم، ولذا استصحاب را از مباحث علم و اصول خارج می دانیم. خب این فرمایش درست نیست، برای اینکه مرحوم آقای خویی تفصیل میده در استصحاب در شبهات حکمیه بین استصحاب بقای حکم سابق و بین استصحاب عدم حکم. در استصحاب بقای حکم سابق ایشون قائل هست به این که استصحاب بقای مجعول تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل زائد. مثلا در همین مثال معروف که شک میکنیم در نجاست آبی که قبلا متغیر بود به اوصاف نجس و بر اثر تابش خورشید و مانند آن اون تغییر از بین رفت، شک میکنیم در بقای نجاست او، مشهور استصحاب میکنن، میگن این آب زمانی که متغیر بود نجس بود، استصحاب میگوید الان هم نجس هست. مرحوم آیخوی فرمودند که این استصحاب مبتلا به معارض هست، چون اگر نگاه کنیم جعل شارع را، یک زمانی یقین داریم شارع جعل نکرده بود نجاست آبی را که تغییرش به خودی خود زائل شده است، بعد شک میکنیم که آیا شارع جعل کرد نجاست را، بالخصوص او بالعموم برای آبی که تغییرش به خودی خود زائل شده، استصحاب میگوید ان شاء الله شارع جعل نکرده از این نجاست را. این استصحاب عدم جعل نجاست برای آبی که تغییرش به خودی خود زائل شده که ازش تعبیر میکنن به استصحاب عدم جعل زائد، تعارض میکنه با اون استصحاب بقای نجاست این آب قبل از زوال تغییرش که از اون تعبیر میکنن به استصحاب بقای مجعول. اصل این اشکال هم در کلمات فاضل نراقی هست، اما در جایی که شک میکنیم در حدوث یک حکم، استصحاب میکنیم عدم حکم را، اینجا مرحوم آیخوی استصحاب رو قائله. مثلا شک میکنیم که آیا آبی که بر اثر مجاورت با نجس اوصاف او رو کسب کرده نجس میشه یا نه، خب استصحاب میکنیم عدم نجاست او را. استصحاب عدم حکم از نظر آیخوی اشکال نداره. پس این طور نیست که ایشون فرمودن چون ما استصحاب را در شبهات حکمیه قائل نیستیم پس بحث استصحاب خارج از مباحث علم اصول هست. علاوه حتی اونهایی که مثل مرحوم آسد احمد خونساری و آقای زنجانی قائلا دلیل استصحاب مختص است به شبهات موضوعیه و اساسا شامل شبهات حکمیه نمیشه، نه استصحاب بقای حکم سابق رو میتونیم جاری کنیم نه استصحاب عدم حکم را میتوانیم جاری کنیم، حتی به نظر اونها هم بالاخره بحث از استصحاب در شبهات حکمیه باید بشه و این بحث بحث مربوط به علم اصول هست، مثل بحث از حجیت خبر ثقه، ولو ممکن است کسی به این نتیجه برسه که خبر ثقه حجت نیست، اما این دلیل نمیشه که بحث از حجیت خبر ثقه خارج باشه از مباحث علم اصول. بالاخره ما باید بحث کنیم در علم اصول که استصحاب در شبهات حکمیه جاری هست یا جاری نیست. حالا نتیجه این بشه که جاری نیست، این دلیل نمیشه که این بحث از مباحث علم و اصول خارج بشه. این بحث در جهت اول هست. نتیجه این بحث این شد که بحث استصحاب جزء مباحث علم اصول خواهد بود، چون در طریق استنباط حکم شرعی کلی هست، یعنی در طریق اقامه حجت بر حکم شرعی کلی هست. این هم که میگوین استنباط، برای این است که با قواعد فقهیه که تطبیق میشه بر حکم شرعی کلی فرق پیدا کنه. قواعد فقهیه مثل ما یزمن و به صحیحه، یزمن و به فاسده، نتیجهش همون حکم شرعی کلی است که ما به دنبال کشف آن هستیم. ما به دنبال این بودیم که آیا در اجاره فاسده مثلا مستأجر ضامن اجرت هست یا نیست نسبت به اون عینی که از اون استفاده کرده. خب میان میگیم اجاره صحیحه چیزی است که مستأجر ضامن اجرت در آن خواهد بود، البته ضامن اجرت المسمى خواهد بود. پس عقد اجاره ما یزمن و به صحیحه هست، فیزمن و به فاسده. این تطبیق میشه بر همون حکم شرعی کلی که ما دنبال فهم آن بودیم. یعنی اون حکم شرعی کلی مصداق و صغرای همین قاعده کلیه فقهیه است. اما در قواعد اصولیه مثل همین استصحاب، نتیجه با اون حکم شرعی کلی که به دنبال فهمش هستیم فرق میکنه. مثلا در همون استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه، نتیجه این که ما گفتیم استصحاب حجت است، پس استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه جاری است، نتیجه یک حکم ظاهری استصحابی است به وجوب نماز جمعه، و این غیر اون حکم شرعی واقعی وجوب نماز جمعه است که ما به دنبال استنباط او بودیم، و لذا ازش تعبیر میکنن به استنباط در مقابل قواعد فقهیه که دقیقا تطبیق میشه بر اون حکم شرعی کلی. یک نکته هم عرض کنم، صاحب کفایه یک شاهدی ذکر کرده برای اینکه استصحاب از مسائل علم و اصول هست. فرموده است که ببینید گاهی نتیجه استصحاب یک حکم اصولیه، مثل استصحاب حجیت. قبلن در ابتداء بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله خبر ثقه حجت بود، شک میکنیم بعدن نسخ شد حجیت او یا نه، استصحاب میکنیم بقاء حجیت او را. نتیجه استصحاب میشه یک مسئله اصولیه، یک حکم اصولی، در حالی که در هیچ یک از قواعد فقهیه ما نتیجه اصولی نمیگیریم. این رو در کفایه صفحه 385 بیان کردن. ولیکن اگر به کلمات مرحوم شیخ انصاری مراجعه کنیم، ببینیم شیخ انصاری در رسائل ملتفت بوده به این نکته و خواسته جواب بده. فرموده گاهی قاعده فقهی هم نتیجه اش یک حکم اصولی است. قاعده لاحرج که قطعا قاعده فقهی است، ولی ما در علم اصول میاییم احیانا از آن استفاده اصولی میکنیم. مثلا این بحث که آیا فحش از مخصص یا معارض دلیل باید تا حدی باشد که یقین وجدانی پیدا کنیم به عدم مخصص و معارض یا نه این مقدار لازم نیست، استدلال میشه احیانا به قاعده لاحرج که اگر بنا باشه لازم باشه بر ما تحصیل قطع به عدم مخصص و معارض، این حرجی است و لاحرج وجوب فصل به این مقدار رو نفی میکنه. یا در بحث مقدمات انسداد، ما برای نفی وجوب احتیاط تام که یکی از مقدمات انسداد هست، چه بسا با همین لاحرج نفی میکنیم وجوب احتیاط تام را که نتیجهش میشه حجیت ظن مطلق. انصافا فرمایش صاحب کفایه فرمایش وجیهی هست و اینی که مرحوم شیخ انصاری فرموده که لاحرج هم که قاعده فقهی است گاهی نتیجه اصولی از آن میگیریم، درست نیست. برای اینکه در اون مثال اول که بحث وجوب فحش است، وجوب فحش که وجوب نفسی نیست تا لاحرج او رو برداره، وجوب شرطی است، یعنی حجیت دلیل مشروط میشه به ما بعد الفحش والیأس عن الظفر بالمخصص او المعارف. خب قاعده لاحرج که نمیتونه اثبات کنه حجیت دلیل را قبل الفحص به مجرد اینکه فحص حرجی است. خب فحص حرجی است، احتیاط که حرجی نیست، احتیاط بکنید. در مثال دوم هم ما لاحرج رو پیاده میکنیم و تطبیق میکنیم برای تشخیص وظیفه عملی مکلف که احتیاط تام بر او لازم نیست. حالا یک انسان اصولی میاد از این تطبیق لاحرج برای یک حکمی از احکام مکلف استفاده میکنه برای اثبات حجیت ظن مطلق، این مثل این میمونه که اصولیین از احکام فقهی مختلف در رابطه با کشف یک حکم اصولی استفاده میکنند. این ربطی به بحث این که در طریق استنباط باشه نداره. علاوه بر این که از صرف نفی وجوب احتیاط به ملاک این که وجوب احتیاط حرجی است، ما حجیت ظن مطلق رو نمیفهمیم، بلکه حد اکثر میفهمیم که احتیاط تام لازم نیست، عقل اکتفا میکنه به احتیاط ناقص، یعنی تا تحصیل ظن به امتثال تکالیف واقعی معلوم بالاجمال، که از آن تعبیر میکنن به تبعض در احتیاط. از این بحث بگذاریم. جهت دوم از جهاتی که در بحث استصحاب مطرح میشه اینه که شیخ انصاری فرمودن استصحاب لغتاً یعنی اخذ و شیء مصاحبا، یک شیء رو همراه خود برداریم، مثل این که در فقه میگن استصحاب اجزاء ما لا یؤکل لحمه در نماز مبطل نماز هست، یعنی همراه داشتن. ولی تعریف اصطلاحی استصحاب که در علم اصول مطرح هست، اگر بخواهیم یک تعریفی که مختصرترین تعریف و دقیقترین تعریف هست رو مطرح کنیم، اینه که بگیم استصحاب ابقاء و ماکان است. مرحوم شیخ انصاری فرموده عرف عند الاصولین به تعاریف اسدها و اخسرها ابقاء و ماکان. بعد فرموده مراد از ابقاء، ابقاء شارع هست، یعنی حکم شارع است به بقاء ماکان. ایشون در اینجا یک دفع دخل مقدری میکنه و اون اینه که ممکنه کسی بگه که خب شارع ممکنه به عنوان حکم واقعی گاهی حکم بکنه به بقاء ماکان. شارع جسمی که نجس میشه حکم میکنه به بقاء نجاست او مادامی که تطهیر نشه. این که استصحاب نیست. مرحوم شیخ انصاری جواب میده، میگه ببینید تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. این که تعبیر شد ابقاء و ماکان، یعنی حکم شارع به بقاء ماکان، ظاهرش اینه که شارع حکم بکنه به بقاء ماکان به صرف این که قبلا حادث بود، به صرف این که کانه، به صرف این که قبلا حادث بود حکم بکنه به بقای او. و این مصداقش منحصر به استصحابه. برای این که در حکم واقعی به بقای نجاست جسمی که ملاقات کرده با نجس تا مادامی که شسته نشه، اونجا بقای نجاست علتش حدوث نجاست نیست، بلکه علتش بقای ملاک حکم به نجاست هست. تنها استصحابه که شارع حکم میکنه به بقای ماکان تنها به این نکته که چون قبلا موجود بوده، من میگم الان بگو موجوده، و این مصداقش فقط استصحابه که حکم ظاهری است به بقاء ماکان. خب این فرمایش شیخ انصاری محصلش اینه که شیخ انصاری از ابقاء ماکان حکم شارع به بقاء ماکان فهمیده، نه ابقاء عملی مکلف، یعنی استصحاب میشه کار شارع در حالی که ممکن هست کسی بگه استصحاب فعل مکلفه، یعنی مکلف ابقاء میکنه اون شیء حادث رو عملا در فرض شک در بقاء آن، یعنی جوری عمل میکند که انه اون متیقن سابق باقی است، یعنی آثار بقاء متیقن رو این مکلف بار میکنه. البته صاحب کفایه مثل شیخ انصاری استصحاب رو معنا کرده، فعل شارع گرفته، تعبیر صاحب کفایه اینه که ان عباراتهم فی تعریفه و ان کانت شتا الا انها تشیر الى مفهوم واحد و معنا فارد و هو الحکم به بقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه. پس طبق این فرمایش شیخ انصاری و صاحب کفایه شارع است که استصحاب می کند. شارع است که حکم ظاهری می کند به بقای ماکان. به هر حال در اینجا مناسب هست نکاتی رو ذکر کنیم. نکته اول اینه که همونطور که در بحوث جلد 6 صفحه 112 مطرح کردن، وجهی نداره ما بگیم استصحاب اختصاص داره به حکم به بقا. من اگر بدانم یا زید ساعت 7 وارد خانه شده یا همین الان که ساعت 8ه، شارع بیاد تعبد بکنه به وجود زید در دار در این ساعت 8، این آیا از دلیل استصحاب استفاده نمیشه؟ خب دلیل استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک. خب من یقین دارم که زید یا ساعت 7 وارد خانه شده یا همین الان که ساعت 8 و شاید ساعت 7 که وارد خانه شد از خانه بیرون رفت. شارع اگر بگه تعبد میکنم تو را به این که بگویی زید الان در خانه است، خب این تعبد به بقا نیست، چون تعبد به بقا معنیش اینه که من یقین دارم قبل از ساعت 8 زید وارد خانه شد، میگم انشالله هنوز ساعت 8 در خانه است، من این را که یقین ندارم. پس مهمه در استصحاب اینه که ما شک بکنیم در وجود یک شیئی بعد از مفروغ عن بودن حدوث آن شیء. ما در این مثال شک میکنیم در وجود زید در خانه در ساعت 8 بعد از فراغ از اینکه یقینا زید وارد این خانه شده. البته یک شرطی رو در بحوث ذکر کردن برای جریان استصحاب در این مثال، و اون شرط اینه که ما علم نداشته باشیم که اگر زید ساعت 7 وارد خانه شده خارج شده از خانه. علا فرض این که ز ساعت 7 وارد خانه شده، بقایش در خانه تا ساعت 8 محتمل باشه. اما اگر نه، ما میدانیم یا ساعت 7 اومده خونه و بیرون رفته، یا الان که ساعت 8 وارد خانه شده. خب این عرفیت نداره که شارع بگه من تعبد میکنم شما را به وجود زید در ساعت 8 در خانه و کمک میگیرم برای این تعبد که شما میدانی یا ساعت 7 وارد خانه شده یا ساعت 8. اگر ساعت 7 وارد خانه شده که یقیناً خارج شده. عرفاً صحیح نیست که نکته استصحاب وجود اون چیزی باشه که ضد این استصحاب هست، مقابل این استصحاب هست، و اون آمدن زید در ساعت 7 در این خانه است که اگر در این فرض که زید ساعت 7 در این خانه آمده باشه حساب بشه، یقینا زید خارج شده. عرفاً نقض یقین به شک ثبت نمی کنه اینجا. اگر من بنا نگذارم بر وجود زید در خانه در ساعت 8، در تعلیقه بحوث جلد 6 صفحه 15 و در تعلیقه مباحث الاصول جلد 5 صفحه 27 اشکال کردن به این مطلب که خب لازمه این مطلب اینه که در اون مثال‌های توارد حالتین استصحاب دچار مشکل بشه. مثلا خود آقای صدر مطرح می‌کرد که ما شک می‌کنیم که ماه رمضان 29 روز بوده یا 30 روز. روز 31 میگیم علم داریم به حدوث روز عید فطر، یا امروز یا دیروز، و احتمال بقاء روز عید فطر تا غروب آفتابه روز 31 میدهیم، استصحاب میکنیم بقای آن را، که این مطلبی بود که آقای خویی هم روش اصرار داشت. مرحوم آقای صدر فرمود بله این استصحاب جاری است، ولیکن معارض هست با استصحاب عدم یوم العید در یکی از این دو روز. همونطور که ما میدانیم یا دیروز یا امروز یوم العید حادث شد و شک در بقای آن داریم، میدانیم عدم یوم العید را یا دیروز یا امروز و احتمال بقای عدم یوم العید را میدهیم تا غروب آفتاب امروز که روز 31 هست. استصحاب بقای یوم العید با استصحاب عدم یوم العید در یکی از این دو روز تعارض میکند و تساقط میکنند. مرحوم آقای خویی این اشکال معارضه رو ابتدا نمیپذیرفتن، بعدن در کتاب صوم در بحث اسیر و محبوس پذیرفتن این اشکال معارضه رو. به هر حال اشکال کردن در تعلیقه بحوث و مباحث الاصول بایست که خب شما چجور اونجا استصحاب بقای یوم العید را قبول کردید و استصحاب عدم یوم العید رو هم قبول کردید و با هم تعارض انداختید، با اینکه همین مشکلی که اینجا مطرح کردید هست، مشکل این است که ما در امروز که روز 31 هست، بعد از شروع ماه رمضان روز 31 است، علم داریم یا دیروز یوم العید بود یا امروز. اگر دیروز یوم العید بود قطعا منقضی شده. به نظر ما این اشکال بایست وارد نیست. بایست فرمایشش اینه که سر ساعت 8 مثلا در اون مثال علم اجمالی به اینکه یازه ساعت 7 وارد خانه شده و بیرون رفته، یا الان رأس ساعت 8 وارد خانه شده. فرمودن که تعبد به وجود زید در خانه در ساعت 8 عرفی نیست، که از لا تنقض الیقین به شک این رو استفاده کنیم. اما بعد از ساعت 8، ساعت 8:30، ساعت 9، اونجا مشکل نداره. ما میدانیم یا زید ساعت 7 تا 7:30 داخل خانه بود و رفت بیرون، یا ساعت 8 وارد خانه شد، که اگر ساعت 8 وارد خانه شده الان محتمل هست داخل خانه باشه، یا در این فرض قطعا داخل خانه است. ما سر ساعت 8 بخوایم استصحاب کنیم، اینجا ایشون میگن دلیل استصحاب از اون منصرفه. اما بعد از ساعت 8 چه انصرافی داره؟ لا تنقض الیقین بشن، که بنا بگذاریم بر بقای زید در دار، چون میدونیم یا ساعت 7 داخل خانه بوده یا ساعت 8. پس علم به حدوث بودن زید در خانه داریم و شک در بقای آن. و استصحاب میکنم بقای زید را در دار، و اگر ثمره داره بقای زید در دار بعد از ساعت 8، مثلا ساعت 8:30، ساعت 9، اون ثمره رو بار میکنم و این استصحاب معارض هم نداره. آیسد این رو منکر نشد. اونی که ایشون منکر شد و ما هم تایید کردیم اینه که در رأس ساعت 8 میخواد شارع تعبد کنه به وجود زید در دار، با کمک گرفتن از علم اجمالی به اینکه یا الان زید داخل خانه شده یا ساعت 7 داخل خانه شده، که در فرضی که ساعت 7 داخل خانه شده یقینا الان خارج شده، دلیل استصحاب از این منصرفه. که مطلب درستی هم هست. بقیه مطالب رو انشاءالله در جلسه آینده عرض میکنیم. الحمد لله رب العالمين.